ساعت 7 شب در ایران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام های من و دیگر همکارانم رو پذیرا باشید در هر کجایی که صدای ما رو می شنوید. امروز شنبه 29 فروردین سال 1394 برابر با 18 آوریل 2015 میلادی است. من وحید پوراستاد هستم و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله نیز همکارانم مجموعه متنوعی از گزارش‌ها و تحلیل‌ها برای شما تدارک دیدن که البته همه اینها رو بعد از خبرها خواهید شنید. در کنار من حسن جعفری حاضر شده تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. حسن،
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران صبح امروز در مراسم روز ارتش تلویحاً از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان از آنچه بمباران مظلومان بیگناه در یمن خواند انتقاد کرد و گفت کشتن کودکان اقتدار نمی آورد. درباره گفته‌های آقای روحانی در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. مجلس افغانستان در جلسه امروز خود به صلاحیت 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی این کشور رأی مثبت داد. مجلس افغانستان حدود 3 ماه پیش به 8 وزیر پیشنهادی و همچنین رئیس امنیت ملی رأی اعتماد داده بود و با رأی گیری امروز تمام پست‌های کابینه به جز وزارت دفاع تکمیل شد. خبر دیگر از افغانستان، شماره قربانیان انفجار انتحاری که صبح امروز در شهر جلال آباد واقع در شرق این کشور روی داد به دست کم 33 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. به گفته پلیس اکثر قربانیان این انفجار که در محلی پر ازدحام در برابر یک بانک روی داد غیر نظامیان بودند. به گزارش رسانه‌های افغانستان گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا که برای گفتگو با مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به تهران سفر کرده است، امروز با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار و گفتگو کرد. خانم بیشاپ ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود نیز دیدار و سپس در نشست خبری مشترکی شرکت کرده بود. درباره سفر وزیر خارجه استرالیا به تهران نیز در ادامه مجله بیشتر خواهید شنید. بنابر گزارش‌ها از ایران، شماری از معترضان که از آنها به عنوان معلمان و دانش آموزان بسیجی یاد شده صبح امروز در برابر سفارت عربستان سعودی در تهران تجمع کردند. ساعتی پیشتر یک مقام استانداری تهران گفته بود که وزارت خارجه با برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض در مقابل سفارت عربستان مخالف است. روابط عمومی سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ پیش از این اعلام کرده بود که این تجمع در اعتراض به هتک حرمت دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و همچنین مداخله نظامی عربستان در یمن برگزار می شود. تجمع مشابهی نیز امروز در مقابل دفتر سازمان ملل متحد در تهران برگزار شد. وبسایت کلمه گزارش داده است که حکم قطعی 6 متهم پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی رسماً به آنها اعلام شده است. وبسایت کلمه اسامی این 6 نفر را مسعود سید طالبی، فرید اکرمی پور، فریبرز کاردارفرد، مسعود قاسمخانی، امیر گلستانی و مهدی رئی شهری ذکر کرده. به نوشته کلمه 5 نفر نخست به 7 سال حبس محکوم شدند و نفر آخر و همچنین رویا صابری نوبخت، شهروند ایرانی بریتانیایی، به تحمل 5 سال حبس قابل اجرا محکوم شدند. پلیس استرالیا میگوید 5 نوجوان را که با الهام از داعش قصد حمله تروریستی داشتند امروز در جنوب شرق این کشور دستگیر کرده است. به گفته پلیس استرالیا این 5 نفر که 18 و 19 ساله هستند در صدد تدارک حمله به مراسم رژه آنزاک که هفته آینده برگزار می شود بودند. در پی تهدیدهای هواداران گروه موسوم به حکومت اسلامی در استرالیا، دولت این کشور سطح هشدار تروریستی را در کشور افزایش داده است. و سرانجام این که به منظور صرفه‌جویی در مصرف و جلوگیری از هدر دادن آب در شهر لس‌آنجلس پلیس آب تشکیل شد. خشکسالی بی سابقه در ایالت کالیفرنیا باعث شده که شهرها و شهرک‌های این ایالت غربی آمریکا تمهیداتی را برای مقابله با هدر دادن آب و صرفه‌جویی در مصرف آب در نظر بگیرند. وحید،
آخرین خبرهای ایران و جهان را از حسن جعفری شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش‌های بیشتر میتونید به وبسایت ما radiofarda.com هم مراجعه کنید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید دکترین نظامی ایران دکترین دفاعی است.
دکترین ما دکترین نظامی و جنگ نیست. دکترین ما دکترین
سامانه هوایی جدید ایران موسوم به باور 373 در مراسم روز ارتش به نمایش گذاشته شد.
سامانه برای مبارزه و مقابله با هواپیماهای دشمن با موشک‌های بالستیک است.
وزیر خارجه استرالیا در تهران پس از 12 سال، مهمترین محور مذاکرات پناهندگان ایران.
عمدترین دلیل مسئله پناهجویان ایرانی هستن که فوج به استرالیا رفتن.
اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، مجله دیدگاه ها رو هم خواهید شنید. همچنان که در خبرها شنیدید، روز شنبه حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در یک سخنرانی به مناسبت روز ارتش گفت دکترین جمهوری اسلامی دکترین نظامی و جنگ نیست، بلکه دکترین ما در ایران گفت که دفاعی است. به گفته آقای روحانی، استراتژی جمهوری اسلامی استراتژی بازدارندگی فعال. بیشتر بشنوید در همین زمینه از جواد کوروشی.
روز شنبه در مراسمی به مناسبت روز ارتش جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به نقش ارتش در انقلاب سال 1357 و سرکوب نیروهای مخالف حکومت روحانیت پس از انقلاب، از جمله گفت ارتش در روزهای بعد از پیروزی انقلاب همواره برای دفاع از نظام و کشور در صحنه حضور داشته و مقاومت و ایستادگی کرده است. آقای روحانی بدون اشاره به اختلاف نظرهایی که بر سر چگونگی و میزان دخالت نظامیان در مسائل سیاسی جاری کشور وجود دارد، از جمله با رجوع به وصیت‌نامه آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در احزاب، گروه‌ها و جناح‌ها و بازی‌های سیاسی گفت ارتش امتحان بسیار خوبی را در تاریخ انقلاب از خود نشان داده است.
ارتش مظهر نظم و انضباط است، مظهر مدنیت است، مظهر سلامت اداری است، مظهر سلامت اقتصادی است، مظهر فراجنایی بودن و فراحزبی بودن و ملی بودن است.
به گفته آقای روحانی، هدف امیران و سرداران نظامی و دفاعی با سرداران دیپلماسی یک چیز است و آن صلح و امنیت، اقتدار مشروع، دفاع از منافع و حقوق ملی و کمک به مظلومان منطقه و مظلومان عالم است. آقای روحانی از جمله با اشاره به بحران و جنگ داخلی در یمن گفت بمباران مردم مظلوم یمن به چه معناست؟
از ارتش ایران دیگران بیاموزند دنبال فتنه در این منطقه نباشند، به کودکان مظلوم، به پیرمردان و پیرزنان حمله نکنند در کشور یمن.
رئیس جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهداف صلح‌آمیز ارتش جمهوری اسلامی گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در سایه خودباوری، خوداتکایی و نوآوری امروز بزرگترین نیروی مقتدر مسلح در این منطقه است، اما دکترین این قدرت بزرگ نظامی هدفش صلح و امنیت است.
دکترین ما دکترین نظامی و جنگ نیست. دکترین ما دکترین نظامی و دفاعی است. همواره استراتژی ما استراتژی بازدارندگی فعال است، بازدارندگی برای استقرار صلح و امنیت در کشور و در کشورهای منطقه.
به گفته آقای روحانی، امروز ارتش در جمهوری اسلامی نه تنها مایه آرامش ملت که مایه آرامش ملت‌های منطقه هم هست. از هوشنگ حسنیاری، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل نظامی منطقه پرسیدم با توجه به تجربیات چند دهه اخیر در منطقه، گفته‌های آقای حسن روحانی در روز ارتش چگونه قابل تحلیل است؟ هوشنگ حسنیاری:
گفته های آقای روحانی در مورد اینکه جمهوری اسلامی ایران سیاست دفاعی بازدارندگی داره به این معنا که جمهوری اسلامی ایران مستقیما به هیچ کشوری در منطقه حمله نکرده، این واقعیت داره. منتها سیاست هایی رو که تهران اعمال میکنه بایستی دید از دید کشورهای همسایه به چه شکلی است و برداشت اونها چی است. آنچه که میبینیم در کشورهای مختلف منطقه نظیر سوریه، عراق، یمن، لبنان و کشورهای دیگر این هست که یک بدبینی بسیار بسیار گسترده و پیچیده‌ای بین کشورهای منطقه، کشورهای عربی نسبت به ایران به وجود داره که نشان روشنی است از اینکه نه ایران و نه کشورهای منطقه موفق نبودند که سیاست‌های خود رو به طرف مقابل به شکل روشن‌تری ارائه بدن تا اینکه از هر گونه نگرانی دیگران جلوگیری بشه. به عکس هر چه زمان پیشتر میره می‌بینیم که عمق جدایی ایران از کشورهای منطقه بیشتر میشه و در نتیجه می‌شود گفت که علارغم اینکه سیاست جمهوری اسلامی یا دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران به گفته آقای روحانی بازدارندگی است و نه تهاجمی، برداشت و ادراک کشورهای منطقه بسیار متفاوته و در نتیجه اون چیزی که مهم هست در عالم سیاست همین ادراک و برداشت دیگران نسبت به سیاست‌های کشور واحدی است.
آقای روحانی روز شنبه بار دیگر به مانند سخنرانی‌های اخیر خود تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی در فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای راه مذاکره را انتخاب کرده است، می‌خواهد به دنیا و منطقه نشان دهد که هیچ مشکلی در این منطقه و در جهان نیست که پای میز منطق و مذاکره حل نشود و خواست به دنیا بگوید یک ملت مقتدر اجرای قانون را افتخار خود می‌داند و همه مقررات بین‌المللی را برای جلب اعتماد جهانی به فناوری صلح‌آمیز خود رعایت خواهد کرد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ساعت به وقت ایران 19:11 و به وقت اروپای مرکزی جایی که ما هستیم 16:41 است. در ایران به مناسبت 29 فروردین که روز ارتش و نیروی زمینی اعلام شده، سامانه هوایی جدید موسوم به باور 373 در مراسم رژه ارتش به نمایش گذاشته شده. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سامانه باور 373 قابلیت‌های مشابه سامانه S300 روسی رو داره. شیرین فاملی در این باره با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، گفتگو کرده و در ابتدا از او درباره ویژگی‌های این سامانه پرسیده. حسین آریان در بریتانیا:
ما میدونیم که این یک سامانه هدافند هوایی دور برده که از زمان ریاست احمد وحیدی که وزیر دفاع بود این پروژه شروع شده و اگر اون گونه که مقام‌های نظامی ایران ادعا کردن، همینطور فرمانده هدافند هوایی که این درست مثل S300 روسی کار میکنه و حتی بهتر است، بنابراین باید این سامانه بتونه برای نمونه 100 هدف را در آن واحد شناسایی بکنه، رهگیری بکنه و بعد پیامی بده موشک‌ها که شلیک بکنن به طرف هدف. و در این حال این سامانه ظاهراً اونجوری که به ما گفته شده برای مبارزه و به طور کلی مقابله با هواپیماهای دشمن، با موشک‌های بالستیک هست، با موشک‌های کروز هست و همینطور ممکنه برای مبارزه با پهپادهای دشمن باشه. ولی اینکه دقیقاً چه موشکی در این سامانه به کار برده شده ما نمیدونیم. حد زده میشه که برد موشکایی رو که اسمشو به ما اعلام نکردن حدود 150 کیلومتر باشه.
آقای آریان، از چه زمانی ایران ساخت سامانه 373 S300 رو آغاز کرد؟
ایران با روسیه قراردادی بست برای گرفتن سامانه S300 PMU1 روسیه. ایران تمام بچه مربوطه به این قرارداد را هم داد، ولی روسیه با توجه به قطعنامه 1929 شورای امنیت علیه ایران و تحت فشار آمریکا این قرارداد رو لغو کرد در زمان ریاست جمهوری دیمیتری مدودیف و گفت که این سامانه رو به ایران نمیدیم و این برخلاف قطعنامه 1929. از اون موقع ایران تصمیم گرفت که خودش یک چنین سامانی رو درست بکنه، یعنی یک سامانی پدافند هوایی دور برد، چون قبلا ایران سامانه تور M1 رو که برد و کوتاه داشت از روسیه گرفته بود. نیاز به چنین سامانی داشت با برد بلند که یک پوشش بهتری به ایران از نظر پدافند هوایی بده. و از اون موقع بود که اسم این سامانه سر زبان ها افتاد که ما داریم باور 373 رو درست میکنیم. و حتی فرمانده پدافند هوایی امیر اسماعیلی در بهمن 1392 گفت که این سامانی رو که ما درست کردیم به مراتب بهتر از سامانه S300، ولی در عمل واقعا چیزی دیده نشده و فقط رونمایی شده و در روز ارتش هم این رو به نمایش گذاشتن.
با توجه به این که اخیراً ولادیمیر پوتین فرمان منع تحویل سامانه دفاعی موشکی S300 به ایران رو لغو کرده، دیگه چه نیازی هست که ایران خودش این سامانه رو بسازه؟
سوال بسیار خوبیه. برای اینکه اگر اونگونی که مقام‌های نظامی ایران اعلام کردن که واقعاً این به مراتب بهتر از S300 دیگه نیازی نیست، ولی به نظر میرسه که سامانه باور 373 رو با توجه به سامانه‌های قبلی که در ایران وجود داشته با بهینه‌سازی اینا کارهایی رو انجام دادن، ولی با توجه به این و اینکه ایران کماکان راغبه که سامانه 300 رو از روسیه بگیره، این نشان دهنده اینه که باور 373 اون کارایی لازم رو نداره و به همین جهتی که ایران راغب هست تماکان اون سامانه رو بگیره. یعنی سامانه S300 باید به مراتب بهتر از اون سامانی باشه که ایران میگه من خودم درست کردم و این توانایی فوق‌العاده‌ای داره.
گفتگوی شیرین فامیلی رو میشنیدید با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، درباره سامانه هوایی جدید ایران موسوم به باور 373.
هفته که گذشت اینترنت پای وزیر ارتباطات را به مجلس باز کرد و نمایندگان معترض به افزایش پهنای باند اینترنت در جلسه علنی محمود بایزی را طرف سوال قرار دادند. توضیحات وزیر البته قانع کننده نبود و محمود بایزی با یک اخطار به وزارتخانه‌اش برگشت. در برنامه این هفته داستان با من مهدی احمدی همراه باشید تا ببینیم در ایران پای چه کسی روی گلوی اینترنت است.
.com یک شنبه ها 6:30 به وقت تهران.
در ادامه مجله شامگاهی امشب گزارش بشنوید از سمیرا قرایی که وزیر امور خارجه استرالیا صبح امروز وارد تهران شد و مقامات ایرانی و استرالیایی بعد از 12 سال در سطوح بالای سیاسی با یکدیگر دیدار کردند. گزارش سمیرا قرایی رو میشنوید.
جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا صبح روز شنبه 29 فروردین وارد ایران شد و پس از ورود در کنفرانس خبری مشترکی با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود شرکت کرد. خانم بیشاپ همچنین صبح روز شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد. این نخستین دیدارها بین مقامات ردبالای ایرانی و استرالیایی در 12 سال اخیر است. استرالیا پس از انقلاب ایران تنها در نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و بعد از سال 77 با ایران ارتباط گرمی داشته و وزرایش را به این کشور فرستاده است. ارتباطی که با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد کمرنگ و کمرنگ تر شد. حسین علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و دیپلمات پیشین که اکنون ساکن فنلاند است، سفر خانم بیشاپ را دستاوردی برای دولت آقای روحانی می‌داند. آقای علیزاده مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای، حقوق بشر و تروریسم را سه مسئله اصلی می‌داند که باعث تیر و تار شدن روابط ایران و استرالیا شده است و معتقد است مسئله پناهجویان ایرانی در استرالیا یکی از عمده‌ترین دلایل سفر جولی بیشاپ به ایران است.
به نظر من عمده‌ترین دلیل مسئله پناهجویان ایرانی هستن که فوج به استرالیا رفتن و بعد از قانونی که استرالیا وضع کرده مبدل نپذیرفتن مهاجرین جدید، الان جمع زیادی از ایرانی‌های مهاجر در اونجا مسئله ساز شدن. تا اینجا که می‌دونید که منتقلشون کردن به یک کشور همسایه و دیدم اونجا کشته شدن.
بیشتر اعلام شده بود که خانم بیشاپ در این سفر تصمیم دارد درباره بازگرداندن ایرانی های پناهجو که با پرونده پناهندگیشان موافقت نشده با مقامات ایرانی صحبت کند. روزنامه گاردین در خبری کوتاه گفته است که خانم بیشاپ پس از انجام این دیدارها نتوانسته مقامات ایرانی را راضی کند تا تضمین بدهند که مشکلی برای پناهجویان بازگردانده شده به ایران به وجود نخواهد آمد. خانم بیشاپ در این رابطه میگوید: با توجه به چالش‌های ما در رابطه با قاچاق انسان، تصمیم گرفتیم این صحبت‌ها را به شکل رسمی و از طریق کنسولگری‌هایمان ادامه دهیم. حسین علیزاده در رابطه با اصرار استرالیا در گرفتن تضمین از ایران در مورد پناهجویان به رادیو فردا چنین میگوید:
وضعیتی که الان خود استرالیا درش گیر کرده، جمع زیادی آمدن، عده‌ای کشته شدن و پرستیژ استرالیا آسیب دیده، جز با این حل نمیشه که اینها بتونن به مسالمت‌آمیز این طیف رو به کشور برگردونن. از طرفی هم آقای روحانی گفته بود میخوام اعتبار پاسپورت ایرانی رو بهش برگردونم، قاعدتا به دنبال این هستش که یک نوع تضمینی رو بتونه بده. اما مسئله این هستش که مشکلات صرفا در دست آقای روحانی نیست که حلش بکنه، بلکه قوه قضاییه هستش، نهادهای سپاه پاسداران و نهادهای قدرت هستن که اونها مانع میشن حتی تضمینی اگر داده شده باشه جنبه اجرایی و عملی پیدا بکنه.
اما گذشته از مسئله پناهجویان، وزرای امور خارجه ایران و استرالیا درباره پرونده هسته‌ای ایران نیز گفتگو کردند و خانم بیشاپ از حصول تفاهم لوزان ابراز خرسندی کرده است. استرالیا یکی از کشورهایی است که پیرو تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل ایران را مورد تحریم قرار داد و همچنین در دی ماه سال 91 استرالیا تحریم‌های دیگری وضع کرد که هر گونه تجارت نفتی و گازی یا داشتن هر ارتباط مالی با ایران را ممنوع می‌کرد. حسین علیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، معتقد است سفر وزیر امور خارجه کشوری که از تحریم کنندگان ایران است مشوقی است برای ایران و پیوستن این کشور به جامعه جهانی.
این وزیر استرالیا هم علاقه کشورش رو اعلام بکنه که ایران این قرارداد رو امضا بکنه و طبیعتاً به عنوان یک کشور بسیار صنعتی و پیشرفته نمادهایی رو ارائه خواهد داد مبنی بر اینکه روابط تجاری تهران و استرالیا با هم دیگه پیوند خواهد خورد و حال بازار کالاهای استرالیایی برای ایران باز خواهد شد. ایران میتونه صادرات سنتی خودش رو به استرالیا ادامه بده، روابط کارهای دانشگاهی اتفاق و مشوقاتی از این قبیل مسلماً از صحبت ایشون خواهد بود.
استرالیا از سال 1347 و ایران از سال 1350 در تهران و کانبرا سفارتخانه دارند.
وزیر خارجه استرالیا در تهران پس از 12 سال گزارش سمیرا قرایی رو میشنیدید. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم آماده است که با هم میشنوید.
عرض بنده با آقای دکتر محمد جواد ظریف هست. آقا شما که سیاست مدار هستید، چرا این حرف رو میزنید که ما اگر تحریم برداشته نشه دوباره علی سازی را کاملا دوباره از سر میگیریم؟ جمهوری اسلامی اگر واقعا صلاح خودش و مردمش را میخواد، باید به طور کلی اعلام کنه که ما غنی‌سازی ها را متوقف میکنیم و چه تحریم باشه چه نباشه ما غنی‌سازی نمیکنیم، تموم شد. شما که دو پهلو حرف میزنید، چطور میخواد که مردم حرف شما رو باور کنن؟ این چه حرفی است که شما میزنید؟
میخواستم بگم به آموزگاران و معلمانی که تظاهرات کرده بودن زحمت نکشین، فایده ایم نداره. آقای خامنه‌ای به کی برسه؟ چند کشور داره؟ 5 کشور رو خرج میده: عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، یمن. خب شما ده کشور آخرین که باید کمکتون کنه، یعنی که به فکر شما نیستن. یعنی 70% از پول مردم ایران رو به خارج میدن یا تو جیب خودشونه.
خیلی متاسفم برای کارکنان رادیو فردا که صدای موافقه رو پخش نمی کنن. ما از جمهوری اسلامی، رهبر، از همه چیمون راضی هستیم. ناموسونم در پناه اسلام هست، هیچ مشکلی هم نداریم. راست میگیم، صدای موافقه رو پخش کنیم. من راننده کامیون هستم، خیلی هم راضی هستیم از همه چی. خدا نگهدار.
میخواستم بهتون بگم که واقعا ایرانی‌ها تو بدبختی و مشقت دارن زندگی میکنن. تا تمام پول نفت ما و سرمایه ایرانی ها میره برای سوریه و لبنان و فلسطین و نمیدونم کشورهای آمریکای لاتین. وقت ما ایرانی ها خودمون تو رنج داریم زندگی میکنیم. ماشاءالله ماشاءالله که مکه رفتنمون هم شده اینجوری. میخواستم به مسئولین بگم واقعا ما ایرانی ها خیلی بدبختی داریم. به درد ایرانی ها برسیم.
آرزو میکنم که روزگار به 100 سال پیش برگرده که هر روز صبح که بیدار میشیم از خبرها نشنویم که در فلانجا 40 نفر به وسیله انتحاری کشته شدن یا کشور قدرتمندی به یک کشور دیگه حمله کرده، بچه ها و زن های اونها را به اسارت گرفتن و کشتن، یا افرادی مثل گروه داعش زنان و دختران بیپناه را به گروگان نگیره و از اونها سوء استفاده نکنه، بچه های بیپناه را نکشه، گروه هایی مثل القاعده مردم را همیشه در استراب و نگرانی نگذارن. به این خاطر آرزو میکنم به 100 سال پیش برگردیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. همچنان که وعده دادم اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید میزگرد دیدگاه ها رو هم خواهی شنید که محور اون مسائل و مشکلات سیاسی است که بین ایران و عربستان اتفاق افتاده. اما فعلا نوبتی هم باشه، نوبت خبرهای ورزشی است با فریبرز غریب.
پرونده هفته 26 لیگ برتر فوتبال جام خلیج فارس روز گذشته با رکورد شکنی در زمینه گلزنی بسته شد. 28 گل در 8 مسابقه و معدل 3.5 گل برای هر بازی که پرگلترین هفته فصل جاری را رقم زد. دیدار 8 گله زوباهن با نفت تهران که 5-3 به سود زوبی ها به پایان رسید پرگلترین دیدار هفته 26 بود. برد دقیقه 90 تراکتورسازی مقابل سایپا که به صدرنشینی تراکتور انجامید، شکست 2-1 پرسپولیس مقابل سپاهان در آزادی تهران و توقف 1-1 استقلال در زمین ملوان نیز از جمله بازی‌های مهم این هفته بود. در جدول تراکتورسازان با 50، نفت تهران با 48 و سپاهان و فولاد خوزستان با 47 امتیاز 4 تیمی هستند که در کورس قهرمانی قرار دارند. استقلال تهران 43 امتیازی است و از کورس قهرمانی دور افتاد و پرسپولیس با 29 امتیاز در رده 10 قرار گرفت. در پایین جدول هم راه آهن با 22 و نفت مسجد سلیمان با 21 امتیاز تیم‌های فانوس به دستند. مدیر عامل باشگاه پرسپولیس که هفته گذشته از زندان آزاد شد میگوید قصد استعفا از سمت خود را ندارد. به نوشته سایت ورزش 3 حمیدرضا سیاسی گفته هنوز از سمت خود کناره‌گیری نکردم و تا عزلم نکنند به صورت قانونی مدیر عامل پرسپولیس هستم. سیاسی بعد از تحمل حدود 4 ماه حبس هفته گذشته با سپردن قرار وثیقه از زندان آزاد شد. خبرگزاری تسنیم هم روز شنبه در مورد وضعیت مالی باشگاه پرسپولیس نوشته مشکلات مالی شدید باشگاه پرسپولیس باعث شده این تیم برای هزینه سفر به قطر و پرداخت پیش قرارداد مربیان جدید خود دچار مشکل شود. پرسپولیس در هفته 5 لیگ قهرمانان آسیا روز چهارشنبه در شهر دوحه یک دیدار حساس را با لختیای قطر پیش رو دارد. و گل بازی‌های شنبه شب فوتبال باشگاهی اروپا امشب در انگلیس در دستور کار است. در چارچوب هفته 33 لیگ برتر جزیره از ساعت 21 به وقت تهران چلسی در ورزشگاه خانگیش پذیرای منچستر یونایتد خواهد بود. آبی‌های لندنی با 73 امتیاز پرچمدار جدول هستند و شیاطین سرخ سومند. در لالیگای اسپانیا هم امشب نبرد بارسلونای صدر جدولی با والنسیا تیم چهارم جدول جذابیت‌های خاص خودش را دارد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب شنیدید. اما اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا هم میتونید زنگ بزنید. 2042-02-21-12-21-12 تکرار میکنم، 2042-02-21-12-21-12. و اگر تمایل دارید خبرها و تحلیل‌ها و گزارش‌های بیشتری رو ببینید و بخونید به وبسایت ما radiofarda.com مراجعه کنید. در تازه ترین گزارشی که همکاران من در وبسایت گذاشتن، گزارشی از صحبت‌های یک عضو هیئت رئیسه مجلس ایران در اعتراض به گفته‌های تازه وزیر دادگستری که گفته مقامات دولتی هیچ سندی از ورود پول‌های کثیف در انتخابات ارائه نکردند. یک نماینده دیگر مجلس گفته که خرید و فروش رای در کشور نمونه عینی داره و در برخی از مناطق کشور امری عادی است.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 است به وقت ایران و شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه شما در ابتدا شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان خواهید بود از مینا بهارمس و سپس میزگرد دیدگاه ها رو خواهید شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که این هفته به مسائل پیش آمده بین رابطه ایران و عربستان پرداخته. اما در ابتدا خبرها رو بشنوید از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح امروز در مراسم ارتش تلویحاً از حملات عربستان به یمن انتقاد کرد. آقای روحانی بدون نام بردن از عربستان از آنچه بمباران مظلومان بیگناه در یمن خواند انتقاد کرد و گفت کشتن کودکان اقتدار نمی آورد. آقای روحانی دکترین نظامی جمهوری اسلامی را دفاعی توصیف کرد و از بازدارندگی فعال به عنوان راهبرد ایران نام برد. ایران پیش از این بارها از حملات هوایی عربستان و متحدانش به حوثی‌های یمن انتقاد کرده است. عربستان و متحدانش نیز ایران را به حمایت از حوثی‌ها و دست داشتن در سرنگونی دولت ابرابوه منصور هادی متهم می‌کنند. جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا که برای گفتگو با مقام‌های ایران به تهران رفته است، امروز با حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیدار کرد. به گزارش ایسنا، آقای روحانی در این دیدار ضمن تاکید بر عکس العمل به موقع و یکسان همه دولت‌ها در برابر تروریسم گفت راه حل بحران یمن سیاسی است. به نوشته ایسنا، وزیر خارجه استرالیا هم با ابراز نگرانی از شیوع ایدئولوژی داعش به روابط دو کشور اشاره کرده و گفته است که جهان با علاقمندی پیام رئیس جمهوری ایران را مبنی بر حقوق مساوی همه گروه‌ها و اقلیت‌ها شنیده است. خانم بیشاپ ساعتی پیشتر با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خود دیدار کرده بود. بنابر گزارش از افغانستان، شمار قربانیان انفجار انتحاری صبح امروز در شهر جلال آباد واقع در شرق این کشور به دست کم 33 کشته و بیش از 100 زخمی رسیده است. به گفته پلیس اکثر قربانیان این انفجار که در محلی پر از ازدحام روی داد غیر نظامی بودند. به گزارش رسانه‌های افغانستان، گروه داعش مسئولیت این انفجار را بر عهده گرفته است. مجلس افغانستان در جلسه امروز به صلاحیت 16 وزیر پیشنهادی کابینه دولت وحدت ملی این کشور رأی مثبت داد. 4 زنی که برای تصدی وزارت پیشنهاد شده بودند نیز رأی اعتماد گرفتند. مجلس افغانستان حدود 3 ماه پیش به 8 وزیر پیشنهادی و همچنین رئیس امنیت ملی رأی اعتماد داده بود و با رأی گیری روز شنبه تمام پست‌های کابینه بجز وزارت دفاع تکمیل شده است. وبسایت کلمه گزارش داده است که حکم قطعی 6 متهم پرونده موسوم به فعالان فیسبوکی رسما به آنها اعلام شده. وبسایت کلمه اسامی 6 نفر را مسعود سید طالبی، فرید اکرمی پور، فریبرز کاردار فرد، مسعود قاسم خانی، امیر گلستانی و مهدی ریشهری ذکر کرده. به نوشته کلمه 5 نفر اول به 7 سال حبس قابل اجرا محکوم شدند و نفر آخر و همچنین رویا صابری نوبخت، شهروند ایرانی بریتانیا هم به 5 سال زندان محکوم شده است. پلیس استرالیا میگوید 5 نوجوان را که با الهام از داعش قصد حمله تروریستی داشتن روز شنبه در جنوب شرق این کشور دستگیر کرده است. به گفته پلیس استرالیا این 5 نفر که 18 و 19 سال دارند در صدد تدارک حمله به مراسم رژه آنزاک که هفته آینده برگزار می شود بودند. مراسم سالانه روز آنزاک یاد بوده جنگ های ارتش استرالیا و نیوزیلند در جریان جنگ جهانی اول در ترکیه است. و بنابر گزارش ها از ایران، شماری از معترضان که از آنها به عنوان معلمان و دانش آموزان بسیجی یاد شده صبح امروز در برابر سفارت عربستان در تهران تجمع کردند. ساعتی بیشتر یک مقام استانداری تهران گفته بود که وزارت خارجه با برگزاری هر گونه تجمع و اعتراض در مقابل سفارت عربستان مخالف است.
آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مینا بهارمس شنیدید. همچنان که وعده دادیم در ادامه میزگرد هفتگی دیدگاه ها رو خواهید شنید از همکارم امیر مصدق کاتوزیان که موضوع این برنامه مسائل و مشکلات سیاسی است که بین ایران و عربستان در هفته های اخیر به اوج خودش رسیده، از تجمعات اعتراضی در ایران علیه عربستان تا حمله کشور عربستان سعودی به یمن. شما شنونده این برنامه خواهید بود. من وحید پوراستاد به اتفاق دیگر همکارانم از اینکه تا این لحظه با ما بودید از شما تشکر میکنم و لحظات خوش و آرامی رو براتون آرزو داریم.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز شنبه تظاهرات شماری از دانش آموزان بسیجی در مقابل سفارت عربستان و دفتر سازمان ملل در تهران تازه ترین پیامد تیره شدن مناسبات تهران و ریاض بود. تظاهرات به رغم مخالفت وزارت خارجه ایران و استانداری تهران و تیرگی مناسبات بر اثر دو رویداد کم و بیش همزمان، یکی حمله نظامی عربستان به حوثی‌های یمن و دوم تعرض جنسی اخیر به دو نوجوان ایرانی در فرودگاه جده و اعلام توقف موقت سفرهای حج عمره تا محاکمه و مجازات ماموران خاطی. در پایان هفته گذشته وعده ریاض درباره به مجازات رساندن سریع ماموران خاطی به اشد مجازات آبی شد بر شعله برافروخته شده، اما اختلاف نظر دو کشور بر سر حمله به عربستان کماکان بر جای خود باقی است. عربستان میگوید به دعوت رئیس جمهور برکنار شده و پناهنده به ریاض میکوشد مخالفت حوثی ها را مهار کند و ایران و حزب الله را متهم به تقویت شیعیان حوثی میکند. از سوی دیگر ایران با ارائه یک طرح چهار مرحله‌ای خواستار توقف حمله نظامی عربستان به حوثی های یمن شده. طرحی شامل برقراری آتش بس، ارسال کمک های انسان دوستانه، گفتگو میان همه گروه‌های ذی‌نفع یمن و تشکیل دولتی فراگیر برای پایان دادن به درگیری‌ها در این کشور. اندازه اختلاف تازه میان ایران و عربستان در چه حد است؟ مناسبات تهران و ریاض به کدام سو می رود؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه ها از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. محسن میلانی، رئیس بخش علوم سیاسی و استاد روابط بین الملل در دانشگاه جنوب فلوریدای آمریکا. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریسبرگ آمریکا، و کوروش همایون‌پور، مفسر روابط بین الملل و مدیر مرکز آموزشی دانشگاه جورج واشنگتن. آقای محسن میلانی، با تازه ترین خبرها درباره پیامدهای جدال لفظی میان تهران و ریاض شروع کنیم. تظاهرات دانش آموزان بسیجی در برابر سفارت عربستان و دفتر سازمان ملل در تهران در روز شنبه. اختلافات میان عربستان و ایران تا چه حد جدی شده آقای میلانی؟
به نظرم اختلافات بین ایران و عربستان بعد از حمله نظامی عربستان سعودی علیه حوثی های یمن زیادتر شده و مخصوصا بعد از اینکه عربستان سعودی سعی کرده اتحاد ضد حوثی درست بکنه، که به نظر من این اتحاد ضد حوثی در حقیقت اتحاد ضد ایرانه، به خاطر اینکه عربستان خیلی از اینکه امکان داره قرارداد اتمی بین ایران و شش کشور بزرگ جهان امضا بشه و بعد از اون هم یک طوری رابطه بین ایران و آمریکا بهتر بشه، خیلی نگرانه. و از اینکه آمریکا هم حاضر نیست همونطوری که قبلا از همه سیاست‌های عربستان دفاع می‌کرد امروز دفاع بکنه، سعی کرده که خودش یک اتحاد عربی رو با شرکت البته ترکیه به وجود بیاره، که این اتحاد به نظر من کاری نخواهد بود حتی در رابطه با حوثی‌ها، به خاطر اینکه ترکیه اعلام کرده که خواستار آتش بس. پاکستان هم که یک کشوریه که یه چیزی بالای 1.5 بیلیون دلار کمک هر ساله از عربستان میگیره، اونها هم گفتن که حاضر نیستن سرباز بفرستن برای یمن. مسئله یمن خیلی جدی هست، برای خاطر اینکه این دومین باره که عربستان سعودی در این 4 سال اخیر به یکی از همسایه‌هاش حمله کرده. اول در بحرین به حالت نظامی کرد، سرباز فرستاد، تانک فرستاد، شیعیان رو در اونجا کشت و الان هم داره حمله میکنه به حوثی‌ها. که به گفته عربستان سعودی به اصطلاح عروسک‌های جمهوری اسلامی ایران هستند، که به نظر من حرف کاملا اشتباهیه. حوثی‌ها رابطه بسیار خوبی با جمهوری اسلامی دارند. جمهوری اسلامی هم کمک‌های مالی بهشون ممکنه کرده باشه، 100% کمک‌های سیاسی کرده، اما حوثی‌ها یک جنبشی هستند که الان بیش از 20 ساله در حقیقت دارن در داخل یمن کار میکنن و متعلق به زیدی هایی هستن که بیش از 1000 سال در یمن حکومت کردن.
آقای نوربخش، ابراز احساسات علیه عربستان در 2 هفته گذشته محدود به جمع بسیجی ها نبوده و چه در خیابان های واقعی و چه در شبکه های اجتماعی مجازی، در کنار بروز احساسات ملی و میهنی از سوی دیگه حتی دامنش به طیفایی کشیده شده که سنخیت فرهنگی با حکومت اسلامی ندارن، تا حدی که پای دشنام به عرب و تحقیر عرب ها به میان آمده، به ویژه در ارتباط با واکنش به 2 نمونه تعرض جنسی اخیر. حکومت ایران تحت تاثیر معترضان متفاوت القرضه، یا اینکه حکومت از خشم معترضان بهره میبره؟
حالا اصلا کل ماجرای جسارت به دو تا ظاهر اصلا در اون حدی که در ایران حالا بسیجی ها دارن سعی میکنن که ازش سوء استفاده بکنن اصلا در اون حد نیست. رئیس سازمان حج اعلام کرد که در اون حد اصلا نیست و دولت های روحانی به هیچ وجه نمیخواد که این مسئله به هر با مشکلاتی که تو خاورمیانه دارن به عربستان سعودی اینها در حقیقت تشدید بشه درون کشور. ولیکن خب یه گروهی دارن بهره برداری میکنن و متاسفانه ناسیونالیسم کور، ناسیونالیسمی که بسیاری از مردم ما نسبت به عرب و دنیای عرب برداشت خوبی ندارن، متاسفانه همه اینها دست به دست هم داده و یک ماجرایی درست کرده درون کشور که هیچ به نفع مملکت نیست. از اون طرف من تایید بکنم حرف آقای میلانی رو که ببینید عربستان سعودی درست همون کاری که در بحرین کرد در یمن هم داره انجام میده. خود عربستان سعودی بعد از تمام اون شلوغی ها، بعد از تمام اون بحث ها که الوفاق و گروه های حزب در حیرت شیعه ها که بزرگترین حزب شیعه ها بود چه بحرین، اینها متصل هستن از نفوذ ایران دارن بهره میگیرن، خود دولت ارزیابی کرد و هیچی نتونستن پیدا بکنن و الان عربستان سعودی به خاطر اینکه موقعیت استراتژیک خودش در منطقه را دست میده، نفت به دلایل مختلف، دنبال ایجاد یک تنشه. اصلا کشور اروپایی در ادعای عربستان سعودی الان شک دارن که ایران در چه حد میتونه اونجا دخیل باشه در اوضاع احوال. اینها گروهی هستن حوثی ها که در طول سالهایی که اونجا زندگی میکردن بارها تحت فشار دولت قرار گرفتن و اصلا گروه جنگنده ای نبوده، گروهی نبوده که اسلحه به دست بگیره. این اولین باره که حوثی ها اسلحه به دست میگیرن. یک عربستان سعودی سوء استفاده میکنه از احوال، کاملا یک برخورد سیاسی درون منطقه و به نظر من هرچه دولت ایران بتونه که در این ماجرا اوضاع احوال رو آرامتر بکنه و موقعیتی که ایران الان داره و ترکیه اعلام کرده، من فکر میکنم بهترین و امیدوار هستم که در طول کار صورت بگیره، آتش بس مورد قبول قرار بگیره.
آقای همایون‌پور، دانش آموزان بسیجی در روز شنبه بر پلاکارت‌های اعتراضی نوشته بودند جنایت عربستان جنایت آمریکاست، تلویحاً حمله عربستان به یمن رو انعکاس سیاست خارجی آمریکا دونستن. به این ترتیب همزمان با حمله نظامی عربستان به یمن هم جان کری وزیر خارجه آمریکا اعلام کرد آمریکا پروازهای مختلف از ایران به یمن رو زیر نظر داشته. آمریکا در اختلاف نظر میان عربستان و ایران چه سیاستی رو دنبال میکنه؟
به نظر من آمریکا خودش هم مونده یه مقداری تو این جریان در مورد سیاستی که در خاورمیانه به طور کلی و به طور اخص در قبال ایران و عربستان داره، به خاطر درگیری‌های گوناگون و اتحادها و ائتلاف‌های موقتی و کاملا در حال تغییر در داخل هر کدوم از کشورهای خاورمیانه. به طور مثال نگاه کنید، در عراق آمریکا و ایران دارن از دولت بغداد بر ضد نیروهای داعش حمایت میکنن و عملا کمک نظامی میکنن. در یمن آمریکا با عربستان به یه معنا بر ضد ایران در حال مبارزه است، در حالی که در همون یمن منافع آمریکا و ایران با هم منطبق میشه بر ضد شبکه القاعده در شبه جزیره عربستان که اونام در یمن حضور دارن و یکی از گروهای داخل یمن هستن. در سوریه دوباره ایران و آمریکا در مقابل همدیگه قرار میگیرن و عربستان هم در جهت آمریکاست. مجموعه همه این کشورها در بحرین که اشاره شد، در لبنان همینجور، الان دولت عربستان وعده کمک 2 میلیارد دلاری به ارتش لبنان کرده، در حالی که ایران میدونیم حامی حزب الله در لبنان. و به نظر من از اون طرف مسئله مذاکرات اتمی بین ایران و آمریکا برای آمریکا اهمیت خیلی زیادی داره و نمیخواد هیچ کدوم این مسائل دیگه اونو تحت شعاع قرار بده. بنابراین به نظر من آمریکا خودش یه مقداری مونده این وسط، نمیدونه درست چه کار کنه. هم مجبوره یه مقداری از عربستان حمایت کنه، هم به خاطر مذاکرات اتمی و بقیه مسائل منافع مشترک با ایران داره و سعی میکنه اینجوری این وسط مثل شعبد بازه که 4 تا 5 تا توپ تو هوا میندازن و میگردونن این قضیه رو ادامه بده.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای میلانی، تا اونجایی که به تعرض جنسی مربوط میشه، همونطور که آقای نوربخش گفتن، روز جمعه وزیر خارجه عربستان در دیدار با سفیر ایران در ریاض اعلام کرد ریاض ماموران خاطی فرودگاه جده رو سریع و قاطعانه به اشد مجازات خواهد رسوند. اما مسئولان ریاض همچنان بر درست بودن حمله به مواضع شیعیان حوثی در یمن به دعوت رئیس جمهور برکنار شد و پناهنده به ریاض تاکید دارند. تفکیک میان این دو موضوع در نگاه عربستان سعودی حاکی از چیه؟
به نظر من حاکی از اینه که اونها میدونن این اتفاقی که افتاده، این تعرض جنسی، یک اشتباه بوده. تا اونجایی که من مطالعه کردم فکر میکنم صحبتی که آقای دکتر نوربخش کردن درسته. این مسئله اونطوری که در ایران میگن به این شدت نبوده، ولی اصلا به نظر من دعوای جمهوری اسلامی و عربستان سعودی رابطه به این مسئله نداره. اینو بعضیا دارن پیرن و عثمون میکنن که بیان این مخالفتایی که با عربستان دارن رو بکنن در داخل ایران و اینو رد بدن به مسائل سیاست خارجی آمریکا که جلوی امضای این قرارداد اتمی باشه. اختلافات ایران و عربستان سعودی جدیه، همونطوری که گفتم سر مسئله بحرین اینا با هم یه اختلاف جدی پیدا کردن. این خیلی مهمه که من بهش اشاره کنم که نه آمریکا نه ایران در یمن منافع جدی راهبردی دارن. تنها علاقه‌ای که آمریکا تو یمن داره، بیشتر علاقه‌ای که داره در یمن، در رابطه با مبارزه با سازمان القاعده در شبه جزیره یمنه. ایران هم که اونجا تاریخی هیچ موقع دخالتی نمی‌کرده. در دوران شاه، موقع که جنگ داخلی شد، اون موقع شاه طرفداری کرد از آقای امام بعد، مخالفینش ایشونو انداخته بودن، کودتا کردن و مخالفین و اتحاد جماهیر شوروی و مصر موافقت میکردن. بنابراین مسئله ایران و عربستان همونطوری که آقای همایون گفتن، دعواهایی که ایران داره با عربستان سر مسئله از یمن، از لبنان شروع میشه، سوریه، عراق و بعد الان اومده یمن و حتی در رابطه با افغانستان. شما در نظر داشته باشید که قبل از اینکه آمریکا وارد عراق بشه، دو تا بزرگترین دشمنای ایران، دشمنای جمهوری اسلامی، کسایی بودن که رابطه بسیار بسیار نزدیکی با عربستان داشتن، یعنی صدام حسین و طالبان. خب امروز اگر شما بعض عربستان سعودی رو نگاه کنید، ببینید در عراق شیعیان رو قدرت دارند و این برای عربستان سعودی به نظر من بزرگترین شکست راهبردی بوده که بعد از جنگ جهانی دوم داشته. یه ذره پایین‌تر که میایید می‌بینید در بحرین 80% جمعیت شیعه هستند و این شیعه ها آمادند که حکومت رو در حدی ها تغییرش بدن یا بندازن. بعد پایین‌تر که میایید می‌بینید که در یمن هم امروز حوثی ها به جای رسیدن که دیگه نمیشه اینها رو از بین برد. یعنی این حمله نظامی که کرده عربستان امکان پذیر دیگه نیست. حوثی ها اومدن شدن قسمتی از فابریک جامعه سیاسی یمن و از بین بردن اینها غیر ممکنه. بنابراین اگر نگاه بکنید نقشه، میبینید که عربستان سعودی یه مقداری احساس میکنه که تمام دور برش نیروهایی هستن که یا طرفدار ایران هستن یا نیروهایی هستن که میتونن باعث این بشن که شیعیان خود عربستان سعودی که بین 15 تا 20% جمعیت هستن، اونها هم وارد معرکه سیاسی بشن. بنابراین این حمله رو کردن که دیگه اجازه ندن حداقل در یمن نیروی باشه که یا شیعه باشه یا حتی طرفدار جمهوری اسلامی.
آقای نوربخش، دفاع تهران از حوثی‌ها که حتی در شعائر و باورهای دینی از درجه اعتقاد به خلفا تا شیوه وضو گرفتن و نماز گذاردن تشابه به اهل سنت دارن و تقویت اونها تا چقدر بر اساس توازن قوای سیاسی قابل درکه و تا چقدر در چارچوب رقابت‌های فرقه‌ای؟
ولی کاملا ایران درون یک جنگ سرد است برای عربستان سعودی. ما یک اشتباه بسیار بزرگ در خاورمیانه کردیم، اشتباه ما در سوریه بود، ولیکن در بحرین، در یمن الان ایران کاملا خارج از اساساً اون محدوده هست. من یک مثال برای شما بزنم که این دولت هادی یعنی رئیس جمهور یمن برای 2 سال در یک موقعیتی بود که قانون اساسی نوشته بشه، پارلمان انتخاب بشه، دیگه بعد از اون بعد یه کاری میشد در اونجا دیگه. حالا بحث اینه که نتونستون کارو بکنه، این دولت باید بمونه، ولیکن مهم اینه که این دولت به شدت مورد تنفر مردم یمن هست و عربستان سعودی همون کاری که در بحرین کرد اونجا هم دارد میکنه دیگه. یعنی یک دولتی رو که هیچ محبوبیتی درون یمن نداره، دیگه میخواد به هر شکلی شده بر مردم غالب بکنه. و همه این بحث‌ها دنبال صحبت دوستان برمیگرده به جنگ سرد درون خاورمیانه و اینکه عربستان سعودی دیگه اون موقعیت استراتژیک نفت و انرژی در گذشته داشت رو نداره. و یه بحث بسیار مهم دیگه که هست اینه که این بحث رو اسرائیلی هم میکنن، عربستان سعودی هم این بحث رو میکنه که بعد از اینکه این قرارداد امضا بشه، برداشت هست که بسیار رو توی غرب هم دارن، ایران میتونه یک اقتصاد بسیار سالم و اقتصاد بزرگ توی خاورمیانه درست بکنه و رقابت در یه شکل دیگه شروع خواهد شد توی خاورمیانه. اینه که عربستان سعودی، اسرائیل و کشورهای دیگه نمیخوان واقعا ایران بره درون این قرارداد و اوضاع احوال درون خاورمیانه به شکل به انجامه که ایران بهره وری فراوانی بکنه. همینجوری که آقای میلانی گفتن، نگاه بکنید به دور و بر، عراق از دست عربستان سعودی کاملا بیرونه، در سوریه هیچ کاری نتونستن بکنن، بحرین به این شکل، یمن رو تونستن با تانک و اسلحه به این شکل نگهش دارن که دائم تنش توی بحرین الان هست، یعنی مشکلات حل نشده. نه که عربستان سعودی هیچ وضع سالمی تو خاورمیانه الان نداره، هیچ وضع استیبل تو خاورمیانه نداره و متاسفانه سوء استفاده میکنه از اوضاع احوال که این جنگ سرد رو به شکل دنبال بکنه.
آقای همایون پور، جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با ارائه راه حلی 4 مرحله‌ای برای پایان دادن به خونریزی در یمن خواستار توقف فوری حمله عربستان به یمن شده، اما عربستان دخالت حزب الله لبنان و ایران در یمن رو برجسته میکنه و اینکه ایران یک طرف رو تقویت میکنه در صورتی که مرزی مشترک با این کشور نداره. این اختلاف به چه صورت کاهش پیدا میکنه و در چه صورت افزایش؟
همینطور که دوستان دیگه هم اشاره کردن، نقش ایران در یمن خیلی کوچیکه و حتی مفسرین غربی و دولت‌های غربی هم اذعان کردن که ایران کنترلی روی حوثی‌ها نداره، فقط یه مقدار حمایت سیاسی و حمایت مالی از اینا کرده. البته حالا آقای کری اعلام کرده که هواپیما میشینه و من نمیدونم چند تا هواپیما میتونه ایران بفرسته به یمن و چقدر تون هواپیما میتونه اسلحه بفرسته اگرم چنین کاری رو کرده باشه، ولی این در حقیقت بهانه‌ایه که عربستان سعودی مطرح کرده و به خاطر موقعیت ضعیفش در کل منطقه و ترسشون در حقیقت از اینی که ایران قدرت بیشتری بگیره و همینطور که گفتن اگر این قرارداد اتمی ایران و آمریکا امضا بشه، احتمال اینی که وضع اقتصادی ایران خوب بشه خیلی زیاده و برای ایران این امکان هست که جزء 20 اقتصاد بزرگ دنیا بشه اگر در داخل مملکت سیاست‌های اقتصادی درست اعمال کنن. بنابراین اتفاقا به نظر من این حرف آقای ظریف و پیشنهادش خیلی جالبه، به خاطر اینکه کاملا در راه کاهش دادن تنش‌ها و در راه تعدیل سیاست‌های خارجی دول همسایه در یمنه. ولی من بعید میدونم عربستان تن به این قضیه بده و در حال حاضر جد کرده که هر طور شده کنترلش رو تا اونجایی که میتونه روی یمن حفظ کنه.
آقای میلانی، تا پیش از این اختلافاتی که بروز کرد بین تهران و ریاض، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام داشت آماده سفر به عربستان میشد. احتمال این رویداد بیشتر در چشم انداز مناسبات تهران و ریاض دیده میشه یا احتمال ادامه تشدید اختلافات؟
ببینید آقای هاشمی رفسنجانی تصمیم گرفتن که این سفر رو به عربستان سعودی انجام ندن، به خاطر اینکه ایشون هم مخالف این حمله های نظامی عربستان سعودی علیه حوثی ها بوده. اما حقیقت هم اینه که ایران و عربستان سعودی درسته که در یک جنگ سردی با هم دیگه بودن بعد از انقلاب اسلامی، به هر دو طرف با هم دیگه در این جنگ سرد تا جایی که امکان داشته منافع اون طرف رو صدمه بهش زدن. به نظر من این نیست که دست ایران تمیزه و دست عربستان سعودی تمیز نیست، نه، هر دو طرف در این جنگ سرد تا جایی که امکان داشته منافع اون طرف رو پایمال کردن. اما حقیقت هم اینه که اگر منطقه بخواد ثبات پیدا بکنه، ایران و عربستان سعودی باید با هم دیگه یه طوری مذاکره بکنن. یعنی من امیدوارم و اعتقاد دارم که وقتی که مسئله اتمی ایران حل بشه با کشور پنج به علاوه یک، رابطه بین ایران و عربستان سعودی بهتر خواهد شد، برای خاطر اینکه اینها چاره‌ای ندارن. در هر صورت هر دو کشور کشور مسلمان هستن و بزرگترین نیروی خاورمیانه امروز هستن و منافع هر دو تایشون هم در اینه که این جنگ و جدال رو تمام بکنن و رابطه حسنه ای رو با هم دیگه آغاز کنن و من امیدوارم که این اتفاق بیفته.
آقای نوربخش، در نخستین کنفرانس خبری حسن روحانی پس از تکیه زدن به مسند ریاست جمهوری ایران، او گفت خواستار بهبود مناسبات و دوستی با کشورهای همسایه است. گفته‌هایی که بیش از همه به خواست بهبود روابط با عربستان و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس اون موقع تعبیر شد. با اوضاع و شرایط فعلی در این دو ساله دولت روحانی تا چه حد به این خواست نزدیک شده؟
ولی من فکر کنم در طول این چند سال گذشته متاسفانه دولت آقای روحانی خیلی نتونسته که متمرکز بکنه سیاست خارجی ایران رو درون خاورمیانه. آقای روحانی زودتر از اینکه بیاد سر کار یک راه حل بسیار مناسبی داشت برای سوریه که یک انتخابات آزاد درون سوریه گذاشته بشه، که به نظر من اون راه حل بود برای سوریه. متاسفانه دنبال نشد و یه مقداری مسائل مشکلاتی که ما امروز داریم میبینیم اینها مسائل مشکلاتی که در طول دولت احمدی نژاد در طول این چندین سال توی خاورمیانه ایران این کنش و واکنش از اونجاست. اینی که حالا اینها رو ما بخوایم که رفع و رجوع بکنیم، این روابط به هم ریخته رو که بیشترش برمیگرده به زمان احمدی نژاد، اینها رو ما بخوایم صاف و صوف بکنیم وقت میبره، زمان میبره. اما من اصولا به دولت آقای روحانی امیدوار هستم، به خاطر که حالا به خبرای از داخل و خارج آدم میشنوه ایشون مصر هست که روابط رو با دنیای غرب بسیار نزدیکتر بکنه و اعلام هم کرده و توی خاورمیانه و همینجوری که آقای میلانی گفتن هیچ راهی درون خاورمیانه نیست. به نظر من حالا شاید آقای میلانی هم کشور ترکیه هم شاید بیاریم تو این جمع، که این سه تا کشور اگه توی خاورمیانه و خصوصا من قبول دارم خصوصا عربستان سعودی ایران نتونن توی خاورمیانه به جمع‌بندی برسن، از نظر منافع ملی به نفع هیچ کدومشون نیست و این روابط باید درست بشه. من امیدوار هستم که دولت روحانی متمرکز بکنه حواس خودش رو الان در این رابطه ها در خاورمیانه.
اما آقای همایون‌پور، علی‌رغم این امیدواری‌ها و پیش‌بینی‌های آقای نوربخش و آقای میلانی، آیا ممکنه که سرگرفتن یه توافق جامع احتمالی هسته‌ای میان ایران و پنج به علاوه یک برعکس عربستان رو در شرایطی قرار بده که احساس خطر بکنه و بخواد که با ایران بیشتر رقابت بکنه یا ایران رو ترغیب بکنه به اینکه حالا به خواستای دیگه‌ای که در ارتباط با قدرت منطقه‌ای خودش داره برسه و در نتیجه اختلافات میان تهران و ریاض حتی تشدید هم بشه؟
البته امکانش هست، ولی منم با دوستان دیگه بیشتر موافقم و فکر میکنم اگر این قرارداد همه جانبه امضا بشه امکان کاهش این تنش‌ها بین ایران و عربستان بالا میره. ببینید، عربستان و ایران هر دو هیچ کدوم در موقعیتی نیستن که درگیر یک مخاصمه طولانی و جدی با همدیگه بشن. دلیلش هم اینه که هیچ کدوم نه بنیه اقتصادیشو دارن، نه بنیه نظامیشو دارن، نه از نظر روابط بین الملل و دیپلماتیک قدرتشو دارن که ائتلاف‌ها و اتحادهای مختلفی رو جور کنن بر ضد طرف دیگه و اینا ناچارن اگرم این جنگ ادامه پیدا کنه بیشتر به طور لفظی و به طور غیر عملی خواهد بود و خانه‌ها همطور که دوستان گفتن اصلا منافعشون ایجاب میکنه که با همدیگه کنار بیان در منطقه. البته ما تا حالا صحبت نیروهای مختلفی که درگیر هستن کردیم، ولی صحبتی از اسرائیل و نیروهای طرفدار اسرائیل در داخل آمریکا که اینها هم تاثیرگذار هستن بر سیاست منطقه نشد و اینو به نظر من نباید فراموش کرد. و همینطور که ما میدونیم دولت نتانیاهو و دولت لیکود در اسرائیل تمام سعیش بر اینه که این اختلافات بین این کشورها و در درون هر یک از این کشورها ادامه پیدا کنه و حتی تشدید بشه، و دولت نتانیاهو هم مثل عربستان نمیخواد ایران از نظر اقتصادی یا غیره بنیه بگیره و پا بگیره. بنابراین اونا هم سعیشون رو خواهند کرد و به خصوص با تاثیرگذاری که بر سیاست خارجی آمریکا دارن میتونن نقش خیلی مهمی رو و از نظر من نقش منفی مهمی رو بازی کنن.
با سپاس از شما آقای کوروش همایون‌پور، آقای مهدی نوربخش و آقای محسن میلانی، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.